یه صلوات بفرستید. تو جلسات قبلی راجع به سیره ما اول اصطلاحات رو با هم مرور کردیم، بعد رفتیم رو اقوال. یه مطلبی جا بود که ما باید میگفتیم و نگفتیم و اون خود اقسام سیره اقلایی است. من اینو نگفتم و اینو الان تذکر کنم. چی؟ حالا اقوالو که بعد ادامه بدم، هنوز که تموم نشده. ولی قبل از اینکه به اقوال برسیم بعد من اقسام سیره رو میگفتم، اینو یادم رفته بود و این اقسام رو هم بیان کنم. ببینید سیره خدمت شما هر شبت سه جور بلکه چهار جور ما سیره اقلایی داریم. یه وقت سیره اقلایی خودش اصلا موضوع حکم شرعی است، یه جور این شارع اومده رو خود سیره حکم گذاشته. یه وقت سیره خودش موضوع حکم شرعی نیست ولی به ما کمک میکنه در تشخیص موضوع حکم شرعی. اینم دوتا. یه وقت سیره موضوع حکم نیست، تشخیص موضوع هم نیست، تعیین مصداق میکنه برای موضوع حکم شرعی. اینم سه‌تا. یه وقت سیره قرار خودش حجت مستقل بشه بر حکم شرعی. پس ما چهار جور داریم. خود سیره موضوع حکم شرعی باشد، سیره برای تشخیص موضوع حکم شرعی باشد، سیره برای تشخیص بگید مصداق حکم شرعی باشد و بعدم خودش حجتی بشود برای حکم شرعی. مثال بزنم برای قسم اول، اون جایی که سیره موضوع حکم شرعی است، ما ادله متعددی داریم که ما را از تبعیت از سیره جاهلان، سیره سفها منع میکنه و به تبعیت و ترویج سیره صلحا تشویق میکنه. صلحا حتی تو چیزهای جزئی، مثلا تو غذا خوردن، نحوه آب خوردن، مثلا میگه این مدل آب خوردن، آب خوردن سفهاست، این کار نکن، اینجوری آب نخور، اینطوری لباس نپوش، اینا نهی دیگه. ولی موضوع این نهی چیه؟ خود سیر است. یعنی شاره میخواد شما خودت در معرض بگو اتهام قرار ندی. اگر یه رفتاری در جامعه هست که این رفتار رویه انسانهای ناسالهه، تو اون رویه رو انجام، ولی اون کار ناساله نیست، کار آده و آب بخوره دیگه، اما اونا اینجوری آب میخورن، تو این مدلی نخور. اینا نهی داره، بیشترش هم نهی کراهتی داره. بعضی جا هم که دیگه حالت تشبه به کفار پیدا میکنه، نهی تحریمی هم پیدا میکنه. چه؟ مثلا آره، نه از همین روایته بر و تلازمه؟ نه اینا بروچ هم بروچ هم، نه همشون بروچ هم. البته عرف مهمه. آره آره، اگر شما در عرفی باشید که لیوان به هم بزنن، مثلا بگن اینا مال اون گروه هم، بعد من میشه، من کراهتی میشه. بستگی به انعکاس رفتار متعارف داره، یعنی شما تو زمان و مکان چه برخورده. مثلا الان شما تو بالا شهر تهران همین دور و بر با مثلا یه ماشین چی برید، مثلا متوسط اینجا چیه؟ اینجا اپتیما برید، اپتیما برید. این حالا مثلا اگر اپتیما کسی دروبر به چرخه، این موضوعش شهرت نیست، سیره شهرت نیست. اپتیما کدوم ماشین اپتیما است؟ من بلد نیستم. ولی خب حالا اگر مثلا شما با یه ماشین اینطوری مثلا بیایید چه محله قبلی ما به چرخی، حالا الان هم شاید همین باشه، ولی محله قبل کلهوری به چرخی همه نگاه میکنن. ما قبل کلهوری بودیم تو قوم. آره اونجا همه نگاه میکنن. یه بعضی از این اقوام ما که اومده بودن خونه ما سر بزنن، اومده بودن جلو خونه ما پارک کرده بودن، من از بالا پنجره نگاه کردم اون خونه قبلی، دیدم یه چند نفر وایسن با اینا دارن عکس میندازن با این ماشینا. یعنی برای این چیز داره که اون تو محل خودشون عادیه، عادیه. حالا من اسم ماشینا بلد نیستم اینطوری. اینم همونجور اینجاها، این که میگیم سیره صلحا، سیره سفها، اینا تو زمانها و مکانهای مختلف، بگید حتی تو زمان واحد در مکانهای مختلف متفاوت میشه. بعد ببینید مثلا شما میگید لیوان به هم زن، این جایی که الان شما هستید اگر لیوان رو به هم بزنید فهم عرفی اینجا چیست، چه برداشتی میکنه، این مهمه. این که میگه امام میگه آدم باید زمان و مکان شناس باشه، اهمیتش اینه. الاعیال پس یه جای خود سیره موضوعه، مثل همین سیره صلحا عام شده، سیره سفها معنی شده، اینجا خود سیره موضوع قرار گرفته. یه جوره. یه وقت سیره موضوع نیست، حالت دوم، سیره میاد به ما موضوع حکم میده، درسته؟ این هم باز ممکنه تمام الموضوع رو بده، ممکنه جزء الموضوع رو بده. رو مسلک امامینا که حرمت رفته رو آلت قمار، مثلا حرمت شطرنج ذاتی نیست، رو آلت قمار رفته، موضوع چیه؟ آلت قمار. حالا اینکه چی آلت قمار هست، چی آلت قمار بگید نیست، کی مشخص میکنه؟ سیره. اینجا سیره میاد موضوع حکم مشخص میکنه. تو قبلی خود سیره موضوع بود، سیره جوهال رو انجام بده، سیره صلحا رو مراعات کن، خود سیره موضوع بود. اما اینجا سیره موضوع نیست که، چی موضوعه؟ حالت قمار. اما سیره به شما نشون بده که چی حالت قمار هستن. یه بازی مثلا میخوای بری بخری، مثلا توپ فوتبال میگیری، خب توپ فوتبال وقتی دستت باشه نمیگن قمار بازی، درسته؟ ما اون قدیما از این توپ پلاستیکی ها میگرفتیم، دو تا بعد اینا رو چیز میکردیم، لایه میکردیم، بعد میرفتیم بازی میکردیم. خب این توپ دستمون بود دیگه، مثلا میرفتیم یه جا زمین بیابونی بود، اونجا میشد استادیوم آزادی، رفتیم فوتبال بازی میکردیم. این کسی نمیگه اینا قمار بازن، تو این سیره ای که ما بودیم آلت قمار بود. حالا ممکنه یه جایی باشه که همین توپو بگیری دستت بگیری اینا قمار بازن، این بیلیارد، دوباره بیلیارد هم ممکنه محل و محل فرق کنه، ممکنه مثلا تو ازگل باشه نگن قمارباز، نه یه وقت میگن قمارباز، اما قماربازی رایجه، این باز آلت قماره، فرق نمی کنه. یعنی بازم میگن قمارباز، یه وقت نه اصلا نمیگن این قماربازه، این فرق میکنه. اگر نگن قماربازه اینجا آلت قمار نیست، همین ممکنه در جای دیگری بگید حالت قمار محسوب شد. رؤیت هلال بعضش این مدل دیگه است. اونجا ادله‌ای که توی رؤیت اومده باید ببینید این رؤیت اونجا موضوعیت داره یا بگید طریقیت داره. اگه طریقیت، اگر موضوعیت داره یه جور میشه، طریقیت داره یه جور میشه، طریقیت داره دو جور میشه. طریقیت داره به هلال واقعی، یا طریقیت داره به اون موقعیتی از هلال که اگر انسان متعارف به اونجا تفتن پیدا کنه او را میبینه. بعد سه مسلک درست میشه. تازه اضافه بر همه اینا تو رویت هلال یه بحثی که هم هست که این از شؤون حاکمیتی است یا از شؤون حاکمیتی نیست، اون قصه خودشو داره. اما تو آلت قمار سیره میاد تعیین موضوع میکنه. خب اینجا سیره کل موضوع رو به ما میده به نام آلت قمار. یه وقتایی سیره میاد جزء الموضوع رو میده، مثلا در قضیه حقوق زوج و زوجه که مبتلا به هممون هم هست، یا اگه کسی هم نیست در آینده مبتلا بهش میشه، ما میگیم نفقه باید به چی باشه؟ معروف باشه، درسته؟ معروف، حالا تعبیر خود روایش معروفه، نفقه به معروف باید باشه. خب همین رو میخوام بگم، معروف نه، معروفی که آره دیگه، مردی که میره حق زوجه است معروف زن میشه. یعنی شما وقتی میری از یه جای زن میگیری حواست باشه، بعد این متعارف اونا چیه؟ اگر اون رو نمیخوای باید به صورت شرط ضمن عقد بهشون بگی. به قول آشجان میره یه جا زن میگیری، عرف اینانه که مرد ظرف میشوره، تو هم میره اونجا زن میگیری. بعد به شما میام خودش میگه یه خانومی اومد به من گفتش که با شوهرش اومده بودن، بعد به من گفتن که گفت آقا اینا رو گفت مال تبریز بودن، خودشم تبریزیه دیگه، گفت مال تبریز بودن ترک بودن. بعد به من گفتنش که آقا اینو مرد رو نصیحت کردم چرا، گفت وقتی من ظرف نمیشونم بعد تو خونه به من میگه که چرا ظرفا رو نشستی، منم مگه من وظیفه دارم ظرف بشورم؟ بعد میگم من بهش گفتم، تو صوت میگه، میگم من بهش گفتم ببین شما سنتون به ما میخوره، در عرف زمان ما توی تبریز زنا ظرف میشستن، اون موقعی که اومده با شما ازدواج کرد زنا میشستن، تو نمیخواستی بشوری باید به شرط ضمن عقد میگفتی که من نمیشونم، حالا که نگفتی گردنته تعبیر اینجوری. اون ورش هم میشه، شما میری از اینجا زن میگیری که عرف اینه که مردا ظرف میشورن، بعد اگر نگی میفته گردنت، اونوری میشه. خب این معروف رو کی تعیین میکنه؟ با سیره تعیین میکنه، سیره مشخص میکنه معروف چیست، سیره تعیین میکنه، یه عدد یه مقدار ثابت نداره. مثلا میگه معروف، درسته میگه معروف یعنی خوراک، پوشاک، مسکن مثلا، اما چه خوراکی؟ چه خوراکی؟ ما بعضی روزا بچه ها نیستن خودمون هستیم میخوریم غذا شب ده تومن نشه، بعضی روزا بچه ها میان نمیشه که این کل نمیشه. پریشب گفتیم که ما یک خبطی کردیم گفتیم به بچه ها که اگر به بچه ها گفتیم اگه مثلا نمازتون اول وقت بخونید امشب من شام همه تون دعوت میکنم، گفتن باشه. بعد گفتن کجا؟ گفتن هر رستوران شما بگید. اینا گفتن باش. هیچ ما هم چه می‌دونیم چه خبره. هیچ اینا نمازشون اول وقت خوندن و گفتن خب گفتیم بگید باش. رفتیم یه جایی هیچی هم نخوردیم اصلا، نمی‌دونم. آره کلی پیاده شدیم اصلا. خیلی پیاده شدیم. بعد اینطوریه دیگه. حالا معروف یه چیزیست که شما دیگه ازدواج میکنی، خب عرفا فرق میکنه. مثلا یه غذا، خب اینا چی میخورن؟ مثلا دونه ماس میخورن یا کباب ترکی میخورن؟ دوباره باز مثلا هفته چند دفعه رستوران میرن یا اینطوری نیست؟ اینا یه متعارفی داره. اینجا سیره میاد چیکار میکنه؟ موضوع رو تعیین میکنه، مثلا جزء موضوع رو، یعنی بخشی از موضوع مشخصه، خوراک، پوشاک، مسکن، اینا رو شعار تنگه. اما چه خوراکی، چه پوشاکی، چه مسکنی، اینها رو سیره تعیین میکنه و میاد میشه حقوق زوجه. حتی کیفیت دادن، مثلا چجوری شما این نفقه را به او بگو بدهید، باز باید عرف اونجا رو ببینید. پول بدی یا بخری بهش بدی، یا کارت به کارت کنی، یا بعضی هستش که اصلا کارت اول میگیرن از اول، اصلا برعکس میشه. نفقه به معروف، نفقه به معروف، نفقه جزء موضوعه، معروف بودن جزء موضوعه. اصل خود نفقه رو شارع تعیین کرده، خوراک، پوشاک، مسکن، نمیدونم بیماری ها و درمان، اینا مشخصه که اون معونه میشه، به اصطلاح معونه است. اما این که خب چقدر هر کدوم تا کجاست، این میشه. یه آقای مثلا تو خمس همین بساط هست، اونجا هم وقتی میاد میگیم معونه، بعد میگیم معونه متعارف معروف. حالا این متعارف چقدره؟ آره یه آقای یه طلبی از من پیروز پرسید که من برای یکی مخواستم خمس حساب کنم، بعد گفته معونه، بعد پرسه که من لباسی که میخرم معونه هست یا نه. بعد من گفتم که خب آره لباس دیگه معونه است، باید تنش کنه. بعد که من حساب کرده گفته 23-24 میلیون تومان در سال گذشته لباس خریده، سه نفرم بیشتر نبودن، یه مرد، یه زن، یه بچه است. بعد حالا چیکار کنم؟ این دیدم عدد بالاست، این نفت معونه میشه یا نه؟ گفتم خب دارید متعارف اونا رو ببینید چقدره؟ اگه متعارفشون فکر نکنم متعارف که 24 میلیون بشه، حالا هر چی بود متعارف اونا چقدره، تا اون مقدار معونه است. مازاد برون دیگه معونه نیست، بقیهش باید خمس بده. حالا این متعارف کی مشخص میکنه؟ سیره. که اینا چجوریه؟ شعوناته، شعوناته. خود عناوین معونه به یه معنا ضروریاته، مسکن، پوشاک، خوراک، این اینا ضروریاته. اما اینکه اینا در چه حد شعونات، مثلا ظرف جزء معونه است، اما چند تا ظرف، چه جور ظرفی، اینا دیگه میره رو شعونات. شعونات هم متعارفه، معروفه. حالا اون متعارفه بعد از سیره به دست بیاری، مازاد بر متعارف خمس داره، یه معونه نیست. اینجا سیره میاد در چی استخالت میکنه؟ بگید جزء الموضوع، جزء الموضوع رو تعیین میکنه. معلومه؟ حالا همینطوره. اینا رو حالا بعد، اینا رو بعد تو بحثا بعدی باید بگیم. الان داریم میگیم سیره کجاها عمل میکنه. بعد این که اقسام سیره است. حالا اینکه چه سیره ای حجته، چه سیره ای حجت نیست، اینا میشه بحثای بعدی که باید بحث کنیم. یعنی سیره هم آلت رو مشخص میکنه هم قمار رو، دوتاش میده، دوتاش رو میده، کل آلت قمار رو بده. اما اینجا نه، اینجا نفقه چیه، معونه چیه، مفهوماشو شاره داده. مثلا فرض کنید شما مثلا چی بگم که گفته خوراک، پوشاک، مسکن، نمیدونم بیماری هایی که پدید میاد، اینا رو گفته بهش معونه، حالا با قیودی که داره، بعد ادامهش که به معروف باشه، این معروف داده به کی؟ سیره. سیره میاد اینو مشخص میکنه. اون قسمت اولش که دست سیره نیست. مثلا سفر کردن، الان بعضی میگن مسافرت باید بریم ما، مثلا این مسافرت کردن جزء معونه نمیاد، مگه اینکه یه جوری باشه خونهشون یه جا باشه، مثلا محل کارشون یه جا دیگه باشه، ولی جزء معونه نمیاد. اما خوراک میاد، حالا چه خوراکی؟ معروف. چه پوشاکی؟ معروف. الاخر اینا میگن سیره در جزء الموضوعه. پس اینکه نفقه به معروف باشه جزء موضوعش، یعنی معروف بودن، به سیره میاد که سیره همون متعارف زمان و فرهنگ و اقتصاد هم رسابه. این چند تا؟ دوتا. سوم سیره بیاد در مصداق دخالت کنه، در مصداق دخالت کنه. خب ما المؤمنون عند شروطهم، ما دو دسته شرط داریم، شروط مصرح در ضمن قرارداد، شروط ارتکازی. شروط ارتکازی شروطی هستند که گفته نمیشن ولی مرتکزن. اینا تا وقتی به خلافشون تصریح نشه اعتبار دارن. مثلا شما میرید یه جا خونه اجاره کنید، خب بعد اجاره کنید، نمیگید که مثلا چه میدونم آب گرم کن داشته باشه یا نداشته باشه، کولر داشته باشه یا نداشته باشه، موکت داره یا نداره. اگر چیزی نگید میریم تو ارتکاز. اگر ارتکاز تو جایی که شما اجاره میکنید بر اینه که خونه ای رو که اجاره میدن آب گرم کن روشه، کولر روشه، اینجا به موجر میگیم تو که نمیخواستی بذاری باید میگفتی. اگر تو اون جایی که میرید شما اجاره میکنید متعارف نیست که کولر بذارن، نمیدونم آب گرم کن بذارن، اینجا میگیم به مستعجل میگیم تو که میخواستی باید میگفتی. خب تعیین شروط بگید ارتکازی با کیه؟ سیره است. همون مثالش داد همینه که گفته بود که بهش گفته بود که تو تبریز زن گرفتی، اروپا که زن نگرفتی، تبریز هم اون زمانی که ما بودیم زنا ظرف می‌شستن، تو نمی‌خواستی بعد میگفتی. یا برعکس یه جا اینطوری دیگه، الان برعکس شدی، بعد قبلش میگی که آقا من نمی‌شورم و الان متعارفش میشه، این دیگه چیزه او متعارف. اینا رو میگن شروط ارتکازی. اینجا عرف میاد، این سیره میاد تعیین مصداق. حالا اون سوال شما شیخونا که کدام سیره هست، اون بحث حجیت اون جداست. فعلا سیره میخواد بیاد اینجا تعیین مستاق کنه، این شروط ارتکازی رو معین کنه که بعد تا زمانی که طرفین برخلافش تصریح نکردن اون شروط معتبره. بله این حالا بحثا یکی یکی، الان داریم اقسامو میگیم، بعد میریم اون اقوالو که اون دفعه شروع کردیم کامل میکنیم، بعد که اقوال تمام شد راه های احراز سیره رو هم بحث خواهیم کرد به ترتیب. دو موضوع، سه مصداقه. در اونجا خود موضوع مشخص میشه، اصلا این که آلت قمار چیست واگذار شده به عرف، این که معروف چیست از اول واگذار شده به عرف. اما اینجا که شرط چیست به عرف نیست، شرط میشه الزام و التزام، اما تعیین مصادیق شرط واگذار شد. جزء الموضوعی بود نفقه به معروف، خود معروف کلن داده شده به سیره، معروف کلن نفقه گفته ولی معروف رو داده به سیره. اما توی المؤمنون عند شروطهم شرط رو نداده به سیره، شرط رو خود شارع معنا کرده. اما در تعیین مصداقهاش که اگر در جایی در ضمن عقد چیزی گفته نشد اون موقع چی رو باید بگیریم، تعیین این مصداق واگذار شده به عرف. در آلت قمار خود آلت قمار هم داده به عرف بالاتره، اصلا هیچی نداده در آلت قمار، کل شده به عرف، یعنی هر چی در عرف آلت قمار بده. یه وقت چی؟ نگفته علال اقوال وقت حقیقت عرفیه است، حقیقت شرعیه نداره. حالا غنا رو هم میتونی بسن، در غنا یه سری فقها میگن حقیقت عرفیه است، اینه که حقیقت عرفیه خود تعیین موضوع میره تو عرف. یه سری فقها میگن نه غنا تعریف داره، صوت مرجع مطرب مثلا، بعد تعیین مصداقش داده میشه به عرف، یا جزء الموضوع که مطرب یعنی چی داده میشه به عرف. دقت میکنید؟ نه دیگه کاری نداره، اون فقط خلاف کتاب و سنت نباشه، خلاف ماهیت عقد نباشه، که همون شروطی که توی مکاسب خیارات خوندید همون است.
شاره باید میگه
عقد ماهو حرام، میگه عقد ماهو حرام، این دوتا تعیین مصادیق شروط با دمار چه فرق؟ در قمار علالاقوا شاره حقیقت عرفیه داده، راجع به معنای قمار هیچی نگفته، اما در شرط علل اقوا در مورد معنای شرط سخن گفته و اونهایی که در ضمن قرارداد بودن رو به عنوان شرط پذیرفته. الان ببینید یکی از چیزهایی که مردم زیاد اشتباه میکنن اینطوریه، مثلا دختر و پسر قبل از اینکه عقد ازدواج بگن خودشون با هم نشکنی بابا اینو پول داری درسته جا ازگل اینا ولی تو هم طلبه اینا اندازش پایین. آره عرض شود که در چه خدمت شد چی؟ قبل از عقد میرم با هم صحبت هایی میکنم، میگه من اینو میخوام، اونم قبول میکنه، یا پدر دختر به داماد میگه اونم قبول میکنه، اینجا شرط عرفی هست. بعد ضمن عقد دیگه چیزی نمیگن، دیگه میگه ما حرف زدیم. بعد که میان طرف میزنه زیرش، میان از یه فقیه میپرسن، میگه شروط ضمن عقد وجوب وفا دارن، اما شروط خارج از عقد یه تعهد اخلاقی هن، وجوب وفای فقهی ندارن. برای عرف سوال میشه چه فرق میکنه؟ چون مفهوم شرط در عرف وابسته به این که ضمن قرار داد باشه نیست، اما شارع علل اقوا تو مفهوم شرط ورود کرده و این مفهوم شرط المؤمنون عند شروطهم رو برده در ضمن عقد، اما تعیین مصادیق شروط ضمن عقد رو که در غیر مصرحش میاد به عرف واگذار کرده. اما در آلت قمار علل اقوا در مفهوم قمار یا آلت قمار در هیچ کدوم تصرف نکرده، کلش داده به عرف، یا در نفقه به معروف نفقه رو تصرف کرده ولی معروف رو هیچ تصرفی بگید نکرده. بنابراین اونجایی که مفهوم ما اونی که تو موضوع اومده حقیقت شرعیه یا متشرعه نداره، عرفیه است. بگیم موضوع رو عهده‌دارش کیه؟ سیره و عرفه. ولی اونجایی که حقیقت شرعیهی دارد، چاره ورود کرده، کم و زیادی کرده، در حوزه تعیین مصداقاش عرف دخالت میکنه. فرق تو رو فهمیدی؟ خب ما اول ادله رو باید بریم ببینیم تو بفهمیم شعار تصرف کرده نکرده، قبلش که خبر نداریم. وقتی بریم ادله قمار رو بررسی میکنیم، بعد بریم شعار در مورد معنای قمار یا معنای آلت قمار تصرفی نکرده، بعد بگیم پس موضوع میشه حقیقت عرفیه. اگر اگر توی عرفی به بازی خالی بگن قمار، کل بازی حرام میشه. بعد مواردی که دلیل خاص دارن استثناء میشه. اگر بگن، آره البته الان تو نیست، ولی اگر بگن شب بدون شرط بندی هم بگن حرام میشه دیگه. ما تعریفش از عرف گرفتیم، چون میگیم حقیقت عرفیه است. در حقیقت همون مفهوم عرفی رو داریم ضابطه مند میکنیم به این صورته. الان عیال، الان کل تو مثالاش میشه بحثا جدا میشه. جاهایی که هر جا شارع حقیقت شرعیه و متشرعه نده، موضوع واگذار میشه به عرف. جایی که در اون دخالت کنه، حقیقت شرعی و متشرعه بهش بده، توسعه بده، تزریق کنه، مثل قضیه شرع، اون وقت اینجا تعیین مصداقش میشه با عرف. طبیعتا ما از اول که علم غیب نداریم که شارع تصرف کرده نکرده. بعد ادله باب رو ببینیم، بعد که دیدیم اگر تصرفی در اون مفهوم دیدیم، مصداق رو میدیم بر. اگر ندیدیم، بگو همون موضوع میدیم بر. الان قنا مثال وارزشه دیگه. بعضی از فقها قائلن قنا حقیقت عرفیه است، ولی خود موضوع قنا رو هم به عرف میدن. بعضی ها قبول ندارن، میگن نه، از ادله در میاد که شارع مثلا قنا که میگفته صوت لهوی بوده، لهوی توش باید باشه. یا بعضی هم میگن لهوی متناسب با مجالس لهو و لعب بوده، مجالس لهو و لعبش رو میرن به عرف، لهوش رو میرن دوباره تو فقه بحث میکنن. ولی فرمول یکیه، هر جا شعار تو حقیقت شرعی اون شعار نداد، موضوع عرفی میشه. داد، بگید تعیین مصداق میشه. حالت چهارم این که سیره بیاد اثبات حکم شرعی بکنه. یعنی شما خواهد با سیره حکم رو ثابت کنید، وجوب و حرمت رو ثابت کنید. تو مثالهای قبلی اینجور نبود. تو مثالهای قبلی مثلا شما میدانستید که شرط شروط، شروطی که مال قرار دادن، حالا این ارتکازی یا مسرع، وجوب وفا دارن. مصداقش رو واسه تعیین کنید، رو وجوبش بحث نبود. تو آلت قمار حرمت رو میدونستید، تو آلت قمار داشتید بحث میکردید. نفقه به معروف وجوب رو میدونستید، رو معروفش بحث میکردید. اما یه جایی سیره میاد برای اثبات خود حکم. اینجایی که سیره میاد برای اثبات خود حکم، این همونیست که درش اقوال مفصلی بود که ما اون جلسه بحثش رو شروع کردیم. بعضی هم میگفتن امضا، بعضی هم میگفتن عدم رد، بعضی هم میگفتن عدم کفایت، عدم احراز، عدم رد کفایت، عدم رد یعنی احراز نمیخواست، احراز نمیخواست. بعد تفصیل بین معاملات و غیر معاملات، تفصیل بین امضاییات و تأسیسیات که یه مقدارشو گفتیم، یه مقدارشو برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.